أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در مقدمات تحقق بخش تشکیل خانواده مطلوب اسلامی به اینجا رسید که اضافه بر آموزش احکام، نیاز به آماده سازی جوانان برای به دوش گرفتن مسئولیت تشکیل خانواده به عنوان یک حکم شرعی، هم نسبت به خودشون، یعنی این وجوب نسبت به خودشون، هم نسبت به اولیاءشون، یعنی میتونیم در دو فرض یا در دو نوع تکلیف را اینطور تصور کنیم. خب یک بحث روشی داریم که دوستان در بحث قبلی نسبت به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت میخواستن بگویند که این مقدمه سازی های حالا آموزشی یا مشاوره ای یا حتی آماده سازی های دیگر عقلی، روانی و هنری برای جوانان، دلیلی ما بر لزومش ندیدیم در سیره اهل بیت یا سیره پیامبر صلی الله علیه و آله. همینقدر که یک جوان آمادگی ازدواج، یعنی عقد ازدواج و ارتباط جنسی با یک مورد مناسب داشته باشه، این کافی بود برای انجام این عقد ازدواج. خب این نوع از استدلال، آیا این روش از استدلال برای فهمیدن حکم شرعی صحیحه یا نه؟ این یه بحث، یه بحث روشی اینجا هست. یه بحث دیگر این است که ما چه ادله ایم از آیات و روایات برای این الزام به آماده سازی برای جوانان، حالا بر والدین، بر جامعه، بر ولی امر، یا بر خود مکلفین که میخواهند تشکیل خانواده بدن، چه دلائلی میتونیم ارائه بدیم؟ این دو تا بحث. بحث اول که بحث روشی است، خیلی مهمه. به نظر میرسه بحث روشی تقدم داره، چون ما اگر روش استدلال و استنباط را خصوص در مسائلی که مستحدثه باشه بخوایم به سیره یا به تاریخ اسلام رجوع کنیم و مبحث یک مبحث جدیدیه، ما اصلا سالبه به انتفاع موضوع میتونیم ادعا کنیم که در چنین موردی ما اصلا نباید به تاریخ یا سیره مراجعه کنیم، چون یه مسئله مستحدثه است. این اولا. ثانیا، برای مسائل مستحدثه گاهی خود اون عنوان یا موضوع جدید نیست، تطبیقاتش جدیده. خب اینجا فقیه باید بیاد خصوصیات مورد را حذف کنه از لحاظ تاریخی و به اون قاعده کلی دسترسی پیدا کنه. و گاهی هم نیازی به دقت بیشتر داریم. چرا؟ چون میبینیم مورد توجه مشرع و قانونگذار که پیامبر یا اهل بیت علیهم السلام بودن بوده، اما به دلیل سادگی زندگی و پیچیده نبودن مدیریت خانواده، خیلی از این مقدماتی که الان ما مطرح میکنیم، مثل مشاوره، مثلا مشاوره برای انتخاب، مشاوره برای مدیریت خانواده، مشاوره در حل مشکلات و مشکلات خانوادگی. خب بخشی از این نیازها به لحاظ اینکه شرایط زندگی پیچیده شده و الا اصلش، یعنی چون زندگی ساده است، خیلی مقدمات زیادی نمیخواسته و لحاظها مطرح نمیشه. همینقدر که توانایی جسمی و خلاصه عقلی، من رضیتم خلقه و دینه، در روایت اینجوری اومده دیگه، من رضیتم خلقه و دینه و بزا وجود، یعنی اومده برای تزویج، امر به تزویج یا اجازه تزویج، چنین موردی را شما انتخاب کنید، مرضی از لحاظ دین و اخلاق باشه. خب این تقریبا خلاصه همه آنچه که میخوایم بگیم در این هست، به لحاظ که اگر کسی از لحاظ تدین مقبول بود و از لحاظ اخلاق، اینا قوام زندگی سالم را تشکیل میده، اینا مدیریت اون خانواده را خیلی طبیعی، منطقی و بر حسب معروف خواهد بود. وقتی که دین داره، خب از یعنی حدود داره، قانون سرش میشه و این آدم قانونمنده، آدم متدین. اخلاق هم میاد در کنار این تدین، زندگی را نشاط و خرمی میده. یعنی مهمترین مقاومهای مدیریت یک زندگی در این میتونه جمع باشه. به همین خاطر نمیتونیم بگیم ما این موارد در سیره و در کلام اهل بیت مطرح نبوده، اصلا امکان نداره، به لحاظ اینکه اینها مقاومهای اصلی یک زندگی خوبه. اگر یادتون باشه آیاتی که در قرآن کریم خیلی ما باش برخورد میکنیم و تلاوت میکنیم، راجع به خانواده های خوب، خانواده های مطلوب، هم الگو داده قرآن کریم و هم ویژگی ها را گفته. در و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، تا میفرماید و الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. این مجموعه یک صفحه و نیم آیات قرآن، اون شاخصهای افرادی که عباد الرحمن هستن که یکی از ارکان زندگیشون زندگی خانوادگی است، اونا رو خیلی شفاف ترسیم کرده که اینا چگونه افرادی هستن. یعنی برای یک مدیریت یک خانواده مطلوب آمده شاخص داده، از لحاظ عقلی، از لحاظ روانی، از لحاظ اخلاقی، رفتاری، و این تفصیل خودش مهمترین دلیل میتونه باشه برای اینکه شرع مقدس متوجه این بعد بسیار مهم هست. به بار دیگر، یعنی فقط شارع نمیاد حکم بده که واجب از تشکیل خانواده بدید، راهکارهای لازم، مقدمات لازم، خانواده مطلوب، خانواده الگو، خانواده نامطلوب و نامرغوب، حتی مدل سازی کرده قرآن کریم. وقتی مدل سازی کرده باشه، ما دیگه در اینجا خیلی نیاز نداریم ببینیم خب در چه حادثه ای و کجا یک کسی اگر میخواست ازدواج کنه، پیغمبر یا امام آمد بررسی کرد که آقا ببینم، بسنجم توان عقلیت، توان اون خصوصیات اخلاقی، آیا کاری مثلا یا حرفه‌ای داری که بتونی باهاش زندگی رو اداره کنی و امثال اینا. حالا که ندیدیم پس نبوده. یعنی اولا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. بعد ما نرفتیم که کل تاریخ اسلام را بررسی کنیم تا بتونیم بعد ادعا کنیم که چنین چیزی نبوده. یعنی میخوام بگم این روش از استدلال یک روش خیلی ساده و غیر فنیه که یکی بیاد بگه که آقا ما سراغ نداریم، نشنیدیم و ندیدیم در سیره پیامبر و اهل بیت راجع به آماده سازی جوانان برای تشکیل خانواده، ندیدیم که تدابیری اتخاذ کنن، پس نیاز نیست. این روش رو من دارم نقد میکنم، میگم این روش روش علمی نیست، یعنی عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. بعد ما در مقابل اون دلائلی داریم که ما را ملزم میکند یا وادار میکند به این که مقدمات هر کاری، یعنی برای موفقیت در هر کاری تهیه مقدمات لازم موفقیت این مطلوبه، یا امرش عقلایی بلکه بگیم عقلی و شرعی هم هست. خب یه بحثی هم هست اینجا، دو تا نکته است که یکیش دیروز گفتم الان تکرار میکنم برای اینکه مشخص باشه ما چرا داریم این بحث را به این شکل عنوان میکنیم. گفتم ما بین اصل عقد ازدواج و بین تشکیل خانواده که عموم خصوص مطلق، یعنی هر عقد ازدواجی لازمش تشکیل خانواده مطلوب نیست، چون عقد ازدواج میاد اجازه ارتباط جنسی را به طرفین میده، اما اینکه این عقد ازدواج به تشکیل خانواده مطلوب می انجامد، خب این فرع بر این است که کسی بفهمد که یه وظیفه به نام تشکیل خانواده داره، فقط ارتباط جنسی نیست. لذا عرض کردم که این عنوان تشکیل خانواده و بحث ما نظام تشکیل خانواده است، این عنوان اخص از عنوان عقد ازدواجه و پیچیده تر از لحاظ عناصر مقوم. عناصر مقوم عنوان اول که عقد ازدواج، خب حد اقل شرایط کافیه، یعنی مثلا بالغ باشه، به احکام را حد اقل احکام را بفهمه که بتونه اجرا کنه تطبیق کنه، اینها به اینا اکتفا میکنن. لذا شرایطی که دنبال میشه برای ایجاد رابطه زوجیت میتونیم بگیم حد اقل شرایطه. آقا مسلمان این شخص و بالغه و الان متوجهه که چی کار داره میکنه، خب عقد اجرا میکنن. اما اینکه اگر این عقد برای این اجرا شد، آیا این میتونه این خانواده را تشکیل بده و مدیریت کنه این همسر را و بعد فرزندان را؟ خب این یک مفهوم پیچیده تریه و یک عنوانیست که میتونیم بگیم که این عنوان خاص شد. به همین خاطر ما بین مقدمات عقد ازدواج و مقدمات تشکیل خانواده میگیم باید تفاوت قائل بشیم، به خاطر این تفاوت این عناصر تشکیل دهنده این دو عنوان، هرچند که عقد ازدواج مقدمه تشکیل خانواده است. این یک نکته بود که نکته مهمیه که اگر این از این غفلت کنیم، این خیلی از اشکالات به ذهنم میاد که پس چرا شما دارید یه شرایط غیر ضرور را در بحث ازدواج مطرح میکنید؟ میگه ما عنوانمون، عنوان بحثمون عوض شد، با تغییر عنوان معنون عوض میشه. وقتی معنون عوض میشه، لوازم و مقدمات اون معنون متناسب با اون معنون باید لحاظ بشه. این نکته خیلی مهمیه که معمولا غفلت میشه ازش و به همین خاطر میاییم ما فکر میکنیم که خب فقها چیزی از این مطالب را در کتب نکاح ذکر نکردن. سوال شما چیه؟
عذر میخوام، همین ذکر نکردن به نظر من دیروز پاسخ کافی نبود.
بله، به طور عام ذکر در اول رساله عملیه یه قاعده کلی رو دادن، دیگه نیاز به تکرار اون در هر موردی دیگه نیست، یعنی میتونید به اون حکم کلی وجوب تعلم مسائل مبتلا به به اون میتونیم رجوع کنیم. جواب سوال، جواب ما برای سوال شما این بود که اونجا کافیه.
آخه ما ای داریم اصرار میکنیم بر وجوب علاقه وجوب عینی یا کفایی تشکیل
خانواده
مطلوب، خب و
محل ابتلا و محل ابتلا جوانانه
و خب محل ابتلا هم بوده قبلا، یعنی
همیشه
کسب و کار
بله
محل ابتلا بود،
همیشه محل ابتلا است.
اگه وجوب باشه مثلا الان واقیم و صلاتی الله اینکه حال ایام امیکم،
بله
خب چرا مثلا درباره نماز، خب این مقدمات داره اون هم مقدمات داره، این همه اهتمام بر مثلا تو وجوب نماز و با اینکه تشکیل و خانواده هم خیلی مهمه، شاید هم از نماز هم جلوتره،
بله
چرا مثلا اهمیت داده نشد تو ابواب فقهی؟
نه
ببینید
شما دنبال این هستید که خب جا داشت اینجا هم بیان فقها اون چرا که در باب معاملات گفتن باز اینجا تکرار کنن. اولا اونجا گفتن در معاملات، عنوان معاملات حتی شامل عقد نکاح هم میشه چون یکی از معاملاته. بس این دو جواب شد، یکی اینکه خیلی کلی گفتن مسائل مبتلا به خب به اندازه ای که عذر برای من و شما بیاره یا عذر از ما از بین ببره به این مقدار، فقیه میگه آقا من گفتم بله کلی گفتم، شما باید تطبیقون، شما مکلفید بر مصادیق و موارد، وظیفه تطبیق وظیفه شماست، وظیفه من نیست. دو، حالا در مواردی مثلا فرض کنید به لحاظ این که بحث از ربا یک بحث بسیار خطرناکیه، روایت خاص اومده که برای این که لا یرتطم فی الربا یجب ان یتعلم احکام البیع و الشراء، خب یه عنایت ویژه داره میده. چرا؟ چون این بعد لقمه حرام منتهی میشه به اصلا از بین رفتن بنیاد خانوادش و بنیاد زندگیش، و یعنی گاهی بعض مسائل اقتصادی ظاهرا ریز ولی میتونه بنیان کن باشه. حتی در روایات اگر دیدید مثلا وقتی که راجع به ربا صحبت میکنن میگن مثلا ربا وقتی مقایسه میشه با زنا، زنا که یک حرام کبیر است دیگه، این ربا 60 برابر یک زنا مثلا میتونه از لحاظ فاجعه آمیز بودن اثر منفی در جامعه داشته باشه. خب این نشون میده که ربا خصوصیتی یه ویژگی داره و شارع مقدس احل الله البیع و حرم الربا در اینجا با آیات فراوانی که برای بحث ربا آورده و شارع مقدس در صدد تعدیل وضعیت اقتصادی جامعه بود، به این لحاظ اومده روی این موضوع ربا زوم کرده و به طور خاص آورده، وگرنه در کل ابواب عقود باز معاملات وجوب تعلم احکام معاملات به طور عام در خود ابواب اول ابواب معاملات هم از طرف فقها عنوان شده. این هم میتونه نکته دوم. حالا شما فرمایید مزید بر این خیلی خوب بود که در بحث نکاح هم این عنوان میشد، شاید یکی از مطالبی که بتونه شما را آرام بخش باشه به لحاظ اینکه این محل ابتلاس و غریزیه و معمولا کسی که بخواد وارد این کارزار بشه فکر عواقبش هم میکنه، چون یه چیزی نیست که با یک مثلا فرض کنید با یه ارتباط و برای یه مورد برای یک لذت جنسی و کار تموم بشه. این بالاخره به طور طبیعی و منطقی کسی که وارد گود ازدواج میشه گریبان گیرش میشه، یعنی معمولا جوان ها خودشون رو آماده میکنن برای شب عروسی، خودشون رو آماده میکنن برای خواستگاری، آماده میکنن. ما میگیم همین آماده سازی برای خواستگاری یا عروسی یا ازدواج، اگر جوان متوجه شد که وظیفه تشکیل خانواده داره صرف یک ارتباط جنسی نیست، به همون نسبت آماده سازی خودش برای ورود در یک چنین کار اجتماعی بسیار بزرگ و مهم به نام تشکیل خانواده معادله رو عوض میکنه، معادله رو چند مجهولی میکنه و او را وادار میکنه به اینکه بتونه کل ابعاد این بحث تشکیل خانواده را ببینه و خودش رو آماده کنه. حالا خودش ممکنه یه زمانی متوجه بشه، یعنی وقتی که به رشد رسیده که دیگه از اینجا بحث فشار غریزه جنسی او را وادار میکنه به اینکه سریع اقدام کنه برای ازدواج، از این طرف این او را وارد میکنه به تشکیل خانواده و والدین او را آماده نکردن، در یک تناقض و تضادی قرار میگیره. اگر بخواد بره بعدن کسب معرفت، کسب هنر، کسب مقدمات لازم را بکنه، زمان میگذره. ولی زمان به تعبیر که فقها دارن از مقدمات مفوته میشه، یعنی میدونه اگر که الان قبل از وقت ازدواج اینها تحصیل نشه، بعدن شاید امکان تحصیلش یا بعد از تشکیل زندگی و ایجاد ارتباط، بعد در همون ارتباطات اولیه ممکنه بر اساس روابط غیر صحیح بین زوجین اصلا این بنیاد این خانواده از بین بره، کما اینکه شده مواردی. توقعات بی جای زوجین از هم دیگر باعث شده که از هم برنجن و از هم دور بشن در حالی که عاشق هم دیگر بودن. چرا؟ چون این توقعات تعدیل نشده بود. لذا در اینجا باید گفت که والدین یا اولیاء امور یا جامعه باید احساس تکلیف کنه که این آماده سازی در مراحل قبل از رسیدن جوانان به بلوغ و رشد مطلوب باید به او اهتمام ببرزن، تا اینکه این تشکیل خانواده بر اساس صحیح شکل بگیره.
از مهم هجایان اون چیزی که من حس میکنم مثلا خود شرع مقدس نمیخواد یعنی این تکلیف رو ایجاد کنه، یعنی نمیخواد الزام داشته باشه.
آها. فقط تشویق میکنه.
احسن تو یعنی یه اشاراتی هست، حالا مشاوره وجود داشت حتی تو مسائل جنسی. بله. مثلا فلانی امینه، فلانی مثلا حالا آلاتشی چیزی مثلا مشورت کرده و استفاده کرده هم از مشورتش هم سرسی نکرم، اینا هست. یا مسئله تجمیق اومده مثلا درسته، فقه اومده تو مسائل حرام و حلال حتی تو ربا، اما تو هنر مدیریت پروژه های اقتصادی یا معاملات دخالت نکرد. بله، ما اکتفا کنیم از تشکیل مطلوب خانم. چرا ما الزام هایی تأکید میکنیم روی الزام هست؟
ما میخوام بگیم
این
بله الزام. ببینید شما اگر تشکیل خانواده الزامی بود اما آماده کردن افراد برای تشکیل خانواده الزامی نیست، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این است که میگیم اینا با هم تناسب ندارن. شما میگی آها باید بیای سر کار ولی مقدماتش را لازم نیست فراهم کنی. خب بعد شما چون
مقدم کنیم یه چیزی مطلوبیه ولی الزامی نباشه.
نه همین بحث ما سر اینه نباشه. ببینید سنخیت یا تناسب بین دو تا الزام، یعنی وقتی شما میگید مقدمه الزامیه، مقدمه الزامی نیست، بعد وقتی مقدمه الزامی نشد طرف اون مقدمه رو انجام نمیده، بعد از اصل زل مقدمه میمونه، میگه خب اون که الزامی نبود، حالا هم که الان وقت شد من اون مقدمه رو ندارم پس نمیتونم اون کار زل مقدمه رو انجام بدم. به همین خاطر گفتن که اینجا اگر زل مقدمه واجب شد حد اقلش این مقدمه الزام عقلی داره. حالا آیا اضافه بر الزام عقلی الزام شرعی هم براش میتونیم در نظر بگیریم؟ لازمه؟ ضروریه؟ یا ممکنه گفته بشه که مثلا شارع مقدس آمده اینجا برای مزید ایجاد انگیزه گفته خیلی خب من هم ثواب به شما میدم برای این، از یه تکلیفی به عنوان مشرع گردن شما میذارم و ثوابی برای این تکلیف هم برای شما در نظر میگیرم، تا فقط انگیزه شما یه انگیزه عقلی محض نباشه، یه انگیزه عقلی و یه انگیزه شرعی باشه. شما ببینید در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام یه دقت مختصری اگر بکنیم، یکی از این شواهد خیلی خوب میتونه برای ما مطرح باشه که حالا پاسخ اون سوال بعضی عزیزان که در سیره اهل بیت ما چنین چیزی ندیدیم آماده سازی را. در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام امام اینجوری فرمودن: ثم تخرج الحقوق منك الى غيرك من ذوي الحقوق الواجب عليك. این گفته افرادی هستن که اینا حق واجب بر تو دارن، اوجبها عليك حقوق ائمتك ثم حقوق رعيتك ثم حقوق رحمك. بعد در حقوق رحم که اومده خب حق اب، حق ام، بعد ام حق ولد. و اما حق ولدك یا حق ولدك فان تعلم، حق ولدك فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره. شما اگر اینو متوجه شدی که این بالاخره به خودت مربوطه، هر چه کنی به خود کنی، شما نمیتونی از این فاصله بگیری، این زیبنده باشه برای توست، زیبنده هم نباشه هم بر توست. این یک. و انک مسئول اما ولیته من حسن الادب. شارع مقدس بر تو تعیین کرده که ادب او را نیک کنی، مسئولیت داری نسبت به تأدیب او. تأدیب که اینجا اومد فقط این نیست که ادب برخورد در مثلا فرض کنید کوچه و بازار سلام کنه به دیگران. حسن الادب یه عنوان عامیه که همه این موارد که در رفتار لازمه همه اینها را باید مراعات کنه. یک، حتی حسن ادب را بر مسائل عبادی تقدیم کرده. من حسن الادب و الدلال على ربه عز و جل و المعون له على طاعته. این دو عنوان، هم حسن ادب، هم او را کمک کنی بر طاعت خدا. یکی از موارد طاعت خدا که شما بیای اینجا در زمینه تشکیل خانواده خدا را اطاعت میکنید با تشکیل خانواده، شما موظفی کمکش کنی بر این اطاعت. فعمل فی امرهی عمل من یعلم انه مثاب على الاحسان. دیگه از این تصریح بالاتر فقط الزام عقلی نیست، میگه بدان که ثوابی بر اساس آنچه که تو انجام میدهی برای تو خواهد بود. عمل من يعلم انه مثاب على الاحسان الی معاقب على الاساءه الی. این که فقهای ما، برخی از فقها یا اصولیین فرمودن مقدمه واجب عقلا واجبه و شرعا هم، ما این که انگیزه برای انجام انگیزه عقلی داره و این انگیزه عقلی شاید کافی باشه برای تحریک او برای انجام، ولی شارع مقدس مصلحت میبینه که مزید بر این انگیزه، انگیزه عقلی، یه انگیزه شرعی، یعنی یه پشتوانه براش میذاره. وقتی الان من و شما به همون گفتن آقا اگر در این ساعت اینجا حضور داشتید شما حقت میگیری، حق حضور، و به خاطر ویژگی این مثلا ساعت یک مزد اضافی به شما میدن، شما میگید مطلوب خیلی خوبه، ایجاد انگیزه. این آقای لاریجانی وقتی میخواست برنامه های صبح صدا و سیما را بندازه اینجوری گفتن، اون زمان 10,000 تومان خیلی بود، میگفت که هر کارمندی بیاد اول صبح، چون باید قبل از طلوع فجر خود چه برسونه به صدا و سیما، چه آقا چه خانم باید بیان اینا آماده بشن برای عرضه برنامه، حقوقشون، حقوق عادیشون که داده میشه هیچ، روزهای اولیه این بود که وقتی می آمدن از دم در بیرون 10,000 تومان نقد در اختیار اونها به عنوان تشویق بهشون داده می شد، اون که اون وظیفه‌شو داره انجام میده. ولی میگه این یک باداش فوق العاده است که شما مقید بشی بر این که این رو انجام بدی. حالا بحث ثواب و عقاب اینجوریه، یعنی اضافه بر اون الزام عقلی اگر شارع مقدس ثوابی قرار بدهد، این که ما میگیم وجوب و الزام، از اینها ما میخواییم این استنباط کنیم که شارع مقدس در صدد، یعنی با تشریع حکم شرعی در صدد حفظ این کانون خانواده از آسیب هایی که ممکنه و خیلی وقتها این آسیب ها گریبانگیر خانواده باشه. اگر مقدمات فراهم نشه خانواده تشکیل میشه، ناقص تشکیل میشه، مثل الان بعضی ها مشکل دارن در این گلوبول های خونشون، تشکیل میشه ولی ناقص تشکیل میشه. خب بعد میگن شکستگی این گلوبول ها، همیشه اینها کمخونی دارن، وقت کمخونی عوارضی داره دیگه. بدتر از کمخونی این که انسان در کانون خانواده که تشکیل داده عناصر دوام بخش این خانواده فراهم نباشه، به خاطر عدم دقت یا عدم آموزش یا عدم اهتمام و ابواب عدم مختلفی که ممکنه آسیب بزنه، میتونیم بگیم که شارع مقدس همه اینها را خواسته. حالا ممکنه با یک بیان اجمالی همه اینها را بخواد و ممکنه هم با بیان تفصیلی. بیان تفصیلیش را ما از آیات و روایاتی که به تفصیل مسائل و احکام و آسیبهای بحث خانواده را آورده که از کتب فقهی بسیار فراتر این روایات، یعنی شما روایاتی که در فرض کنید وسائل یا در کتب اربعه میبینید، اگه مطالعه کنید ببینید خیلی از این روایات ظاهرش اخلاقیه ولی این داره آسیبها را میگه، داره مشکلات مثلا تشکیل خانواده را میگه. خب مطرح کردن اینا از طرف شارع جز برای این است که اون مقدمات لازم را برای تشکیل مطلوب خانواده میخواد فراهم کنه، یعنی خود حضور این روایات در مجامع حدیثی ما شاید بزرگترین دلیل باشه برای اینکه شارع مقدس اهتمام میوازد. بعد میگه خیلی خب من اهمیت میدم ولی خیلی الزامی نیست، یعنی ببینید یه حالت یه نوع تناقضی خواهد بود، میگه خیلی مهمه، تشکیل خانواده واجبه و بدون این جامعه نمیتونه به حیات خودش ادامه بده، ولی حالا مقدماتش خیلی مهم نیست، نمیشه، مهمه ولی الزامی نیست، میتونی شما از زیر بار اینها فرار کنی. وقتی که شما زیر بار اینها نرفتید، اون وقت بعد خانواده تشکیل میشه، ناقص تشکیل میشه، بعد اول دردسر، بعد میفته به شجار و نزاع و شقاق و بعد طلاق و، یعنی اون آسیبها آسیبهای کمی نیستن. الان به عنوان یه آمپر برای سلامت جامعه هم بحث طلاقه یا بحث نزاعهای خانوادگی، تو همین جوامع الان میرید تا میخوان بگن این جامعه وضعیت چطوره، میگه آقا برو آمار طلاق ببین. چرا؟ چون این در حقیقت هدم این کانون و این بنیان اجتماعی زیرساختی و اساسی جامعه است. به همین خاطر میخوام بگیم که اینها باید تناسب داشته باشه، اگر از مقدمه واجب شد، وجوب مقدمه اضافه بر اون وجوب عقلی، متون شرعی مثل همین صحیفه سجادیه یا اون روایت معروفی که خوندیم که میگفت علم التقوی و الیقین کلیه، یکی از موارد تقوا که تصریح شده ان اکرمکم عند الله اتقاکم بحث ازدواجه، یا در آغاز سوره نساء که فرموده اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها، بها فرمود واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام من تزوج احرز ثلث دینه یا نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر. میگه یکی از مهمترین موارد تقوا همینه. پس علم التقوا و الیقین، یعنی علمی که بتونه تقوای در این موارد را برای شما، برای شمای جوان، برای شمای والدین، برای شمای جامعه، برای شماها بتونه این را تأمین کنه. این علم واجبه، لذا میگیم آموزش میتونه یکی از سیاست هایی که مقام معظم رهبری روش تأکید میکنه، این یه پشتوانه شرعی خیلی روشنی داره، صرف یک حسن انتخاب نیست، بیش از حسن انتخاب، یک ضرورتی است که در جامعه باید به فعلیت برسه ان شاء الله.
الحمدلله. یه چیز مطلوب خوبه.